و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. در پنجشنبه دیگر در 17 مهر ماه در کنار شما دوستان عزیز هستیم در نوبت صبحگاه. امیدوارم که برنامه‌ها و نمایش‌های ما رو بشنوید. در این لحظه می‌خوایم بریم سراغ برنامه زنده حنظله. حول و حوش یک ساعتی من برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
سلام، من حنظله‌ام، کودک 10 ساله ناجی علی، فرزند فلسطینم، شاهد دردای غزه و مردمش هستم. من حنظله‌ام و 2 سالی که به غزه برگشتم تا از نزدیک ببینم مردم غزه چه رنجی رو دارن تحمل میکنن. در این 2 سال من جز ویرانی و مرگ و خون و جنایت و وحشیگری هیچی ندیدم. در این 2 سال جز شکنجه و گرسنگی و گرما و یخزدگی و آوارگی هیچ چیز دیگه ندیدم اینجا. من حنظله‌ام و امروزم اومدم برای شما و برای همه مردم دنیا بگم که تو هفته گذشته تو غزه چه اتفاقایی افتاده.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، با برنامه حنظله در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران هستی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید این یک ساعت پیش رو با برنامه هنزله از رادیو نمایش همراه باشید. همونطور که میدونید برنامه هنزله هر پنج شنبه از ساعت 7:30 تا حوالی ساعت 8:30 با شما از شبکه رادیوی نمایش همراه. در این برنامه میپردازیم به خبرها و رویدادهایی که مربوط به غرب آسیا هست، به ویژه باریکه غزه، و کمک میگیریم از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین الملل و به ویژه غرب آسیا برای واکاوی این خبرها و رویدادها. همونطور که میدونید هر هفته در برخی از شهرها و استانهای کشور ما بعد از نماز جمعه مراسم راهپیمایی جمعه خشم برگزار میشه. این هفته راهپیمایی بشارت نصر رو داریم که در تهران برگزار میشه. انشاءالله حالا با یکی از اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ارتباط برقرار خواهیم کرد و در رابطه با کیفیت و چند و چونده این راهپیمایی یعنی بشارت نصر بیشتر اطلاع پیدا خواهیم کرد. همونطور که شما در جریان هستید ساعت قلب حالا به نوعی اون توافق اولیه بین نیروهای حماس و رژیم صهیونیستی حالا یه توافق ابتدایی صورت گرفته و میخواییم بپردازیم به یه نگاهی داشته باشیم به سناریوهای پیش روی مذاکرات آتش بس حالا جنگ غزه بعد از طوفان الاقصی و خیلی از کارشناسان نسبت به این مذاکرات و طرح صلح ترامپ این یه مقدار همچین انقالت اومدن و یا میگن تردید داریم نسبت به این که آیا توافق به صورت کامل صورت بشه بگیره یا اجرا بشه. و در ادامه اون خبر قبلی که خدمتتون عرض کردم، امریکا و رژیم صهیونیستی عملا یک بازی جدیدی را آغاز کردن که میگن حالا اگر که احیانا توافق کلی صورت بگیره و چند تا اما و اگر دیگر که اگر اتفاق بیفتد ما غزه رو نمیخوایم. حالا یاد کردن از این به عنوان سناریوی شوم ترامپ و نتانیاهو که حالا مایک هاکبی سفیر آمریکا در ارض اشغالی توی مصاحبه مطبوعاتی خودش هم گفته بود که اسرائیل نمیخواد مسئول خلع سلاح حماس باشه اگه طرف دیگه حاضر به انجام این کار باشه، یعنی میخواد این کار انجام بدن و ما گفتن که هیچ کاری هم نداریم با سرزمین اشغالی به ویژه غزه، یعنی نمیخوایم مسئولیت به عهده بگیریم که بعد از اون کنترلش بر عهده ما باشه. این یک بازی بسیار کثیفی است که حالا دارن در رابطه با افکار عمومی و رسانه ها انجام میدن. انشاءالله که ارتباط برقرار خواهیم کرد با کارشناسا و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا و این خبرهایی رو که من برای شما اعلام کردم رو واکاوی خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. همچنان 30,075 در اختیار شما گرامیان هست که میتونید از این طریق با برنامه هنزله در ارتباط باشید.
امروز شنبه است، 4 اکتبر سال 2025 میلادی. از وقتی که ناوگان سمود با امید کمک رسانی به مردم غزه حرکتش رو شروع کرد، چشمای زیادی منتظر بودن ببینن این ناوگان به غزه میرسه یا نه. کودکان غزه چشم انتظار شیر خشک بودن، مادران غزه منتظر رسیدن خوراکی برای بچه هاشون بودن، زخمای غزه منتظر رسیدن داروها بودن. اما این ناوگان با بیرحمی تمام از طرف نیروهای رژیم صهیونیستی توقیف شد. آخه چرا؟ حالا دوستانم شما این خبر رو بشنویم.
در حالی که جهان چشم انتظار رسیدن ناوگان سمود به سواحل غزه بود، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد تمام کشتی‌ها جز یکی توقیف شدند و سرنشینان آنها در مسیر اخراج از فلسطین اشغالی هستند و تنها یک شناور در فاصله دور از غزه باقی مانده است. وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در خصوص آخرین وضعیت ناوگان سمود اعلام کرد
تنها یه کشتی از ناوگان سمود هنوز در فاصله این دور از غزه قرار داره و در صورت تلاش برای شکستن محاصره توسط نیروهای اسرائیلی توقیف میشه.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که واکنش های بین المللی به توقیف این ناوگان همچنان ادامه دارد. صبح امروز خبرگزاری فلسطین گزارش داده بود که به رغم اقدام اسرائیل در توقف ده ها کشتی و قایق این ناوگان، هنوز 10 کشتی و قایق در حال حرکت به سوی آبهای منطقه غزه هستند و تسلیم نشدند. حتی شبکه المیادین گزارش داد که نخستین کشتی ناوگان جهانی سمود به رغم ممانعت‌های رژیم صهیونیستی خود را به آب‌های منطقه نوار غزه رسانده است. داده‌های ناوبری دریایی متعلق به کشتی میکونو نیز نشان داد که این کشتی وارد آب‌های منطقه غزه شده و تنها 9 کیلومتر با غزه فاصله دارد. ناوگان جهانی سمود اعلام کرد که این کشتی از شب گذشته از رادارها ناپدید شده بود، اما اکنون در فاصله نزدیک با آبهای منطقه غزه دیده می شود. لحظاتی پس از انتشار این خبر، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حتی یک کشتی از ناوگان سمود اجازه ورود به آبهای منطقه غزه را نیافته است و بیش از 40 کشتی از ناوگان جهانی سمود را تحت کنترل خود درآورده است. رسانه‌های اسرائیلی در ادامه تأکید کردند که صدها فعال حاضر در این کشتی‌ها به بندر اشدود انتقال یافتند تا از اراضی اشغالی به صورت داوطلبانه یا با حکم قضایی اخراج شوند.
ناجی علی همیشه میگفت حتی مرگ یک انسان هم مهمه. حالا چیه؟ این غیر انسانیه که یه انسان به ناحق کشته بشه. این غیر اخلاقیه که یه نفر اصلا مظلومانه کشته بشه. این دردآوره که زن و بچه ها با بیگناهی کشته بشن. امروز وقتی خبر آمار جدید شهدای غزه رو در این 2 سال شنیدم، معنای واقعی مظلومیت رو باور کردم. این خبر رو بشنویم.
در نوار غزه در نتیج حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 67,074 نفر به شهاده رسیدند. همچنین باید بیان کرد شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 169,430 نفر رسیده است. طی 24 ساعت گذشته بیکر 66 شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مده 265 نفر نیز زخمی شده اند. از 18 مارس 2025 و فی الموجد الجدید حملات به غزه نیز 13,486 نفر شهید و 57,389 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. در مراکز توزیع کمک ها نیز طی 24 ساعت گذشته 6 نفر شهید و 40 نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی هایی که در این مراکز به شهاده رسیده اند به 2,603 شهید و 19,094 نفر زخمی برسد. طی 24 ساعت گذشته 2 مورد فوت ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به 459 نفر برسد که 154 نفر از آنان را کودکان تشکیل می دهند. همچنین از زمان اعلام قحطی در غزه تا کنون 181 مورد شهاده بر اثر سوء تغذیه ثبت شده است که 39 کودک در میان آنها هستند.
امروز یک شنبه است، 5 اکتبر. این روزا صدای حمایت از مردم غزه از جای دنیا به گوش میرسه. این روزا از دل اروپا و قلب آمریکا مردم زیادی با آوارگان غزه همراه شدن. حتی یهودیای ساکن آمریکا هم میدونن که اسرائیل تو غزه یه نسل‌کشی تمام عیار رو برا انداخته. امروز هم خبری شنیدم که خیلی برام جالب بود. بریم بشنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن برپایی یک نظرسنجی به بررسی افکار عمومی یهودیان داخل آمریکا در مورد رژیم صهیونیستی و نوع نگاه آنها در مورد تحولات صورت گرفته در غزه پرداخته است. در این نظرسنجی مشخص شد که 61% از یهودیان آمریکا معتقدند رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است و 39% نیز معتقدند این رژیم در حال ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینیان است. این نظرسنجی مشخص می کند که 48% از یهودیان آمریکایی با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مخالف هستند. بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی 68% از یهودیان آمریکایی موضع منفی نسبت به عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دارند.
من که شما هم باور داریم با وجود این که مردم غزه در این 2 سال سختی و دردای زیادی رو تحمل کردن، اسرائیل هنوزم نتونسته در این باری که پیروز بشه، هنوزم نتونسته به طور کامل این شهر رو تصرف کنه، هنوزم نتونسته مردم غزه و نیروهای حماس رو به زانو در بیاره. برای همینم بر سر دورایی قرار گرفته. امروز خبری خوندم که دلم میخواد شما هم اونو بشنوی.
برنامه یه دود آهارنوت گزارش داد واقعیتی که طی دو روز گذشته اسرائیل از خود نشان داد این است که رژیم صهیونیستی راه دردناک و سختی را طی 6 ماه گذشته و زمان آغاز مجدد حملات علیه غزه در پیش گرفته است. در ادامه این گزارش آمده است بعد از این مدت مشخص شد که تل‌آویو به همون مشکل همیشگی یعنی باقی ماندن بر سر دوراهی راهبردی دچار شده است. یدیود آهارنوت اضافه کرد گزینه اول اسرائیل اشغال کامل نوار غزه و باقی ماندن در این منطقه بودن و مشخص کردن محدوده زمانی و متحمل شدن هزینه‌های سنگین در سایه عدم آزادی اسراست و گزینه دوم توافق تبادل اسرا مجدداً با هزینه‌های سنگین و عقب نشینی از نوار غزه و آزاد کردن اسرای فلسطینی به شمار می‌رود. با این وجود توافق اسرا بهتر از اشغال بی‌پایان نوار غزه محسوب می‌شود، زیرا دست کم اسرای صهیونیست برمی‌گردند.
میدونید که حالا سالگرد دومین سالگرد طوفان الاقصا هست و بیش از 700 روز هست که داره از طوفان الاقصا میگذره و جنایاتی که رژیم صهیونیستی در این باری که انجام داده که هر روز که داره میگذره وضعیت خیلی بغرنج‌تر میشه. یادی میکنیم از تمامی شهدای مقاومت، از شهدای انتفاضه که این مبارزه با رژیم صهیونیستی با سنگ آغاز شد و همینه که کار به جای رسید از انتفاضه نخست که تمام افکار جهانی و مردمی که حق هستن، طرفدار حق هستن، طرفدار مظلوم هستن صداشون در اومده. انشالله به گونه ای خواهد شد که ما چیزی نگذره از این سالگرد دوم طوفان الاقصا که رژیم صهیونیستی از این صفحه روزگار محو بشه انشاءالله.
دومین سالگرد طوفان الاقصا،
رزمندگان حماس عملیات را از بیت هانون آغاز کردند.
احمد ناشق، احمد یتیم،
آنجا شمال شرق غزه و یکی از 10 نقطه معین شده برای عبور از حصار بود. هزاران راکت به سوی فلسطین اشغالی شلیک شد. چتر بازها از حصار گذشتند و با قایق نیز عملیات در شمال غزه گسترش یافت.
طوفان الاقصا رویدادی مهم و تاریخی بود که علی‌رغم تشدید جنایات بی‌سابقه رژیم جلیل صهیونیستی، بیداری ملت‌ها و تسریع روند اضمحلال این رژیم رو در پی داره.
شاید کسی نداند بزرگترین زندان روباز دنیا کجاست. یک زندان با 2.5 میلیون زندانی. باریکه ی غزه که از 16 سال پیش دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت و مواد غذایی به آنجا محدود یا ممنوع شد. سازمان ملل هم گفته بود تا سال 2020 غزه جای زندگی نیست. پاکسازی نژادی هر چند وقت یک بار با تخریب خانه ها و یا حملات هوایی رژیم صهیونیستی یا روند عادی سازی روابط با اعراب داشت فلسطین را از یاد همه جهان پاک میکرد.
در ادامه تحولات پرشتاب غرب آسیا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه رسمی موافقت مشروط خودش را با طرح آتش‌بس و تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی اعلام کرد. این بیانیه در حالی منتشر میشه که بیش از 2 سال از آغاز عملیات طوفان الاقصا میگذره، عملیاتی که با هدف شکستن محاصره غزه و پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی کمونیستی آغاز شد و به یکی از نقاط عطف در تاریخ مقاومت فلسطین تبدیل شد.
صبح 7 اکتبر اما فلسطین حرف اول خبرهای جهان شد. بچه های مقاومت طوفان به پا کردند. اسم عملیاتشان را گذاشتند طوفان الاقصا.
فلسطینی ها در اردوگاه ها وقتی ما باشون دیدار میکنیم میگفتن که واقعا فکر میکردیم که قبل از 7 اکتبر کاملا ما اینجا زنده به گور شدیم و فراموش شدیم و 7 اکتبر بود که ما رو دوباره به یاد دنیا انداخت که ما هم وجود داریم.
در حالی که رژیم صهیونیستی با بحران‌های راهبردی در غزه مواجهه و امریکا برای بازسازی چهره خودش دست و پا میزنه، حماس با صدور بیانیه مهم و مشروط درباره آتش‌بس و تبادل اسرا بار دیگه ابتکار عمل رو به دست گرفت.
رسانه‌ها کمی بعد بزرگترین نسل‌کشی تاریخ را به صورت زنده از غزه پخش کردند. این خونها آمارش نزدیک به 42,000 شهید رسیده که 16,000 نفرشان کودکند. همان خانواده ها که شهید دادند با گذشت 1 سال از طوفان الاقصا هم پیمان مقاومتند و حرف ماندن میزنند.
همه ی اینها فدای حماس و فدای هر کسی که در راه خدا مقاومت میکنه.
طی این 1 سال به جمعیت معترضان خیابان‌های حیفا و تل‌آویو اضافه شده.
دولت ما 1 سال اسرا رو رها کرده تا در غزه رنج بکشن و بمیرن.
نتانیاهو به ما خیانت میکنه. اون مردمش رو رها کرده.
آمده در حضور نمایندگان کنست گزارش بدهد اما حرفش را قطع میکنن.
تو خراب انت تقودها.
یو ارثن سوا هذا الخراب. هذا كل ما سنتذكرك به. لقد سيكون هناك سطران في كتب التاريخ سيكتب أنه تحت إمرة نتنياهو تعرض الشعب اليهودي لأسوأ مجزرة منذ المحرقة.
بر اساس آمارهای رسمی از آغاز این عملیات تا کنون بیش از 60,000 فلسطینی شهید و 10,000 نفر مجروح شدند. بخشای عمده ای از قربانیان زنها و کودکان بودند که در حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی جان باختند. این جنایات با محکومیت گسترده جهانی از سوی نهادهای حقوق بشری، دانشگاه‌ها، میادین ورزشی و مجامع بین‌المللی همراه بوده. اما واکنش‌های رسمی دولت‌های غربی همچنان در چارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی باقی مونده.
نکته با اهمیت عملیات انجام متعدد و همزمان اون در مناطق گوناگون برای کسب پیروزی بود. مجموعه تجهیزاتی با فناوری قدیمی مقابل به اصطلاح پیشرفته ترین ماشین جنگی دنیا قرار گرفت.
پهپادهای اونها هیچ پیچیدگی خاصی نداشتن اما از رادارها و حسگرهایی رد شدن که بالای برج‌های مراقبت در سراسر حصار تبیه شده بودند. باید اعتراف کرد که فرماندهی جبهه جنوبی اسرائیل از همون ابتدا کور شد.
بر این اساس مقاومت نه تنها تضعیف نشده بلکه به فرهنگ و خواست عمومی در سراسر منطقه و جهان تبدیل شده. هر تصمیمی از سوی این جنبش پشتوانه حمایت مردمی داره و در سایه خون شهدا مقاومت همچنان استوار باقی مونده و آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز جدید خواهد بود.
خط مقدم صهیونیست ها در هم شکست.
بله انشاءالله که هرچه زودتر رزمندگان حماس و محور مقاومت به پیروزی برسن و رژیم صهیونیستی انشاءالله از صفحه روزگار محو بشه و این تفکر صهیونیسم هم کلن از بین بره. برای اون خبر اولی که خدمت شما عرض کردم، راهپیمایی که فردا در تهران صورت میگیره همونجوری که بشارت نصر میدونی در کل کشور، حالا استانها، شهرها و حالا روستاها هر هفته در برخی از استانها و شهرها برگزار میشه برای اینکه اطلاعات دقیقی داشته باشیم که در سراسر کشور چه خبر است و جمعه راهپیمایی بشارت نصر به چه حالا ترتیبی انجام خواهد شد. در این از افتخار دارم که میزبان صدای گرم جناب حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری مشاور نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستم. حاج آقا سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر و خدا قوت خدمت جنابعالی جنابعالی تابان عزیز،
زنده و سلامت باشید.
همه شنوندگان گرامی در پهنه ایران اسلامی هستم.
متشکرم. ما تو خبرها اومده بود که جناب حجت الاسلام و مسلم سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران از راهپیمایی بشارت نصر در استان تهران خبر دادن. حالا